الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آنی که اجمالاً با معنای وجود انشائی آشنا شدیم، مرحوم آقای آخون قدس سره در کفای اینطور می فرمایند، که ما در درجه اول معتقدیم که اون طلبی که معنی امر و الف و میم و را او عبارت از طلب انشائیه، نه طلب حقی و نه طلب. لکن اگر شما، ایشون می فرماید که نه، اگر شما اصرار داشته باشید که ماده امر برای مطلق طلب در مقام وضع شده باشه و معنای موضع اولیش عبارت از مطلق طلب باشه، لکن در مرتبه دوم این معنا رو نمیتونیم انکار کنیم که ماده امر به واسطه کثرت استعمال و غلبه استعمال خصوص طلب انشائی انصراف به طلب انشائی پرده، اگر معنای موضوع له اولیش هم عام باشه، لکن کثرت استعمال انصراف به وجود آورد، انصراف به طلب انشائی. اما این که در خود کلمه طلب و لفظ طلب، با این که از نظر لغت موضوع برای مطلق طلبه، لکن همین لفظ طلب به وسرت استعمال و غلبه استعمال در طلب انصراف به طلب انشائی پید، به طوری که اگر شما کلمه طلب را بدون قید ذهن شما سراغ همون طلب انشائی می رود، روی کثرت استعمال و غلبه استعمال، و از اینجا وارد می شوند در مقایسه بین طلب و اراده. می فرمایند که ما معتقدیم که طلب و اراده از نظر معنا یک معنای واحد داره، مفهوم طلب و مفهوم اراده یک شیئه، یک معناست، و در حقیقت این دو لفظ متف هستند. در عین اینکه مترادفند و در عین اینکه معنایشون یک معنای واحده، اما همین دو لفظ در مقام انصراف بینشون تغایر وجود داره، انصراف هاشون با هم فرق می، به طوری در شما کلمه طلب به گوشتون بخوره انس انشائی پیره، و اگر کلمه اراده به گوشتون بخوره انصراف به اراده حقیقی پیدا می کند. طلب انصراف به طلب انشائی داره و اراده انصراف به اراده حقیقیه. و می فرماید که همین اختلاف در مقام انصراف سبب یک معنایی شده، قضیه درست تحلیل نشده، فقط در مقام انصراف اختلاف بوده و خیال شده که این اختلاف اختلاف واقعیه، این اختلاف اختلاف به حسب مقام انصرافه نه اختلاف به حسب معنا و واقع. لکن همین اختلاف انصراف سبب شده است که بعض و اصحاب الامامیه در مسئله اختلاف معنای طلب و اراده همون نظر اشاعره رو قائل بشند و کنار بگذارند نظریه و جمهور امامیه رو، که اینها قائلند به اینکه طلب و اراده یک معنا داره، یک مفهوم داره، اما اشاعره اینها قائل به اختلاف معنای طلب و اراده هستند. بحث که به اینجا میرسد دیگه مرحوم های آخوند وارد این مسئله میشوند که آیا ببینیم طلب و اراده همونطوری که معتزله و جمهور امامیه قائلن از نظر معنا وحدت داره، یا اونطوری که اشاعر معتقدند از نظر معنا نشون تغایر کامل تحقق دارد. خب این بحث رو چندون نه خودم میل داشتم دنبال بکنم و نه بعضی از دوستان، به اون نحوم دنبال نمی کنیم، لکن حالا یک چند سلسله مطالبی در این رابطه صحبت بشه برای آشنایی مختصر مانعی نداره. مسئله اشاعر تزله، ما ببینیم اینها کیا هستند، در چه زمانی به وجود آمدند و اختلاف اینها چه بوده، و اولین مسئله اختلاف چه بوده است. خب اینها در جای خودش به طور تفصیل بیان شده، لکن یک از مسائل رو من مطرح می کنم. مقدمتاً اعتقادی که در رأس مسائل اعتقادی خود وجود مقدس خداوند تبارک و تعالاست. خب این مسائل اعتقادی از دیرباز و قرنها الاسلام اصلا مطرح بوده، مسائل اعتقادی در رابطه با واقعیات به طور کلی، هم در اصل وجود سانه، هم در صفات سوی و سلانه و هم مسائل مختلف دیگر مثل معاد و غیر، اینها مسائلی بوده که قبل الاسلام هم مطرح بوده است. وقتی که اسلام طلوع کرد و قرآن مجید نازل شد، قرآن که بنابر فرموده قرآن برزل شده که انواع ظلمت ها و تاریکی ها و جهل ها را از بین ببرد و هدایت به نور بکنه، لتخرج الناس من الظلمات، به صیغه جمع، اون هم جمع محلا بلام که افاده عموم می کند حسب ما هو المل، مردم رو از هر ظلمتی قرآن بیرون آورد و وارد وادی نور کرد. به برکت قرآن اون رؤوس و اصول مسائل اعتقادیه برای مسلمان ها روشن شد. به برکت قرآن شد که خداوند تبارک و تعالی صفات ثبوتیش عبارت از چیه، صفات سلبیش عبارت از چیه، مقام ربوبیت در اختیار خداوند و تعالی است، مقام خلقت در اختیار تبارک و تعالی است، مسئله عدالت ان الله لیس عامل للعبید، که اینجا یک نکته ای داره، این آیه الان به ذهنم آمد. خب زلام صفت مبالغه است، آیا نفی زلام ملازم با نفی ظالم بودنه یا نه؟ ان الله لیس بظلام للعبید. درباره خداوند مسئله این طوره، درباره انسان ها مطلب این طور، ممکنه یک کسی ظالم باشه ولی ظلام نباشه، مثل اینکه یک کسی عالم باشه اما علم و علامه نباشه. علامه یک مرتبه بالای علمیت. درباره ما این طوره، اما درباره خداوند هر صفتی وجود داشته باشه به نحو کمال باید داشته باشه، به نحو کمال در خدا هم تعبیر به عالم می کنید هم تعبیر به علم می کنید. درباره خداوند علم اگر در خداوند وجود داره باید مرحله کامله تحب، معنا نداره که ما تفکیک بکنیم بگیم مرحله کاملش هست نیست، اما مرتبه ناقصش ده. در مسئله ظلم هم این چنین، ظلم اونجا راه نداره یا اگر راه داشته باشه خدایی نکرده باید زلده باشه، اگر صفتی در اونجا راه پیدا کرد به اون درجه بالا و کامل باید تحقق داشته باشه. پس این که می فرماید لیس به اصل ظالمیته، نه نفی ظلامیت که منافات با نفی ظالمیت یعنی سقوط ظالمیت نداشته باشه. حالا این یه جمله معترضه بود. بله نه ظلام صیغه مبالغه، نس ظلام صفت مبالغه است، علام میمونه، نخه اون صفت مبالغه است. عرض میشود که به برکت قرآن رؤوس مسائل اعتقادی و اصول مسائل هستی ریات جهان هستی برای مردم روشن شد، خصوصیات صفات ثبوتی و سلبی، مقام مربی، مقام خالقیت، مقام رازقیت و همینطور مسائل مختلف دیگر. اما بعد از آنی که مسلمان ها به برکت رسول گرامی اسلام حکومت تشکیل دادند و برای استقرار حاکمیت اسلام و اسلام جنگ های مختلفی پیدا شد که این جنگ ها گاهی عنوان دفاعی است و اکثرا هم عنوان ابتدایی در جنگ های رسول گرامی اسلام بود. خب این جنگ آثاری داره، عوارضی دارد. یکی از آثار این جنگ ها مسئله آوردن و به دست آوردن اسرا متعدد بوده. خب اسرا گاهی در بین اینها بعضی از دانشمندان به چشم، و اگر هم دانشمندانی نبودند طبعا در رابطه با مسائل اعتقادی نظریات خاصی داشتند، به علت آمیزش و ارتباط با مسلمان ها کم کم این نظریه ها و این افکار مطرح می شده. حالا یا مسلمان ها رو بعضی هاشون رو تحت تأثیر قرار می داده و یا لبان یک مسئله اعتقادی علمی قابل بحث بوده و مسلمان ها میداشتن که برای اثبات یا نفی بودی داشته باشند، عمدتاً به نظر من به این علت. اما گاهی هم خب به علل دیگر که اسلام پیدا کرد، به زمان ناخازا که الان حکومت اسلامی در این کشور برقرار شده، طبعا روابط وجود داره، نه روابط تنها با کشورهای اسلامی بلکه با کشورهای غیر اسلامی هم روابط وجود داره، و این روابط مستلزم آمد و رفته، مستلزم این است که افرادی از اون کشورها به این کشور و بالعکس بیان، و طبعا در اثر این رفت و آمدها مسائل مختلف نقل و انتقال واقع می شود. بالاخره یا به علت مسئله اسرا یا به علت وجود روابط و یا به علل دیگر مسلمان ها گاهی جریان بعضی از مسائل اعتقادیه نه اونهایی که رأساً و رسماً معارضه با قرآن باشه، نه اونهایی که قرآن حسابش رو مشخص می کرده، مسلمان ها به حمد الله به قدری قرص بودن که در رابطه با اونها تحت تأثیر قرار نمی گرفتن. و یا این و یا رو یه قدری روش دقت بکنید که من خیلی وقت این مسئله در ذهنم آمده و به هیچ وجه از ذهن من بیرون نمی رود. این یه نکته است که شاید برای اونهایی که اهل تحقیقند بتواند در تحقیقاتشون یک نقشی داشته باشه. مسئله ای که در ذهن من هست اینه: آیا عهودی که در صدر اسلام و در زمان نبی گرامی اسلام اون شکای فاحش رو از اسلام خوردند، که خب جریان اینها خیلی جریانات عجیب و غریبیه، مسئله شکست یهود به دست مسئله تاریخی و مسئله جالبیه. بلا اشکال یهود در زمان نبی اکرم از اسلام و مسلمان ها شکست خوردند. آیا یهودی که به هیچ وجه حاضر نشد و علاوه شکست های فاحش از اسلام و مسلمین نصیب یهود شد، اینها در رابطه با اسلام یک باره کنار نشستند، گفتن حالا که دیگه ما از اسلام شکست خوردیم پس دیگه بریم دنبال کارمون، به اسلام نشده باشیم، بالاخره در برابر اسلام شکست خوردیم، بریم سراغ این که شکست های خودمون رو در رابطه با خودمون جبران کنیم. آیا مسئله این طوره؟ این امر باور نکن، مخصوصا کسی که با روحیات یهود سر و کار داشته باشه نمیتواند این معنا رو بپذیره. وقتی که این مسئله رو ما روش میکنیم، آیا این یهود بعد از نبی گرامی اسلام که ما جایی را به صورت وضوح رد پایی از اینها نمی بینیم، آیا اینها دخالت در مسائل نداشتند؟ اسلامی که حالا پیغمبرش رو از دست داده، اولین شخصیت خودش رو از دست داده، زمینه های انحراف وجود داره، جاه طلبی ها و مقام خواهی ها وجود داره، حب و بغض ها وجود داره، علی کسی است که کثیری از شخصیت های عرب رو در میدان ها جنگ به خاک سیاه نشانده، آیا این موقعیت برای فعالیت یهود پیدا نشده؟ هیچ آدم عاقلی میتونه این معنا رو بپذیره که یهود بیکار نشدن؟ گفتن خب حالا پیغمبر از بین رفت، خب ما هم نظاره میکنیم، تماشا میکنیم، آرگری و تماشاچی اینها پیدا کردند، یا اینکه انسان میتونه اطمینان پیدا بکنه که در ریشه قضایا نقش داشتند و در عمق مسئله انحرافی اینها دست داشتند و چه بسریک و ترکها به دستها تحقق پیدا میکند. لذا اگر کسی معتقد بشه که در تغییر مسیر خلافت با اینکه به حسب ظاهر ذکر یهود مطرح نیست، در موز و باطنی یهود در این جریان نقش داشته، این مطلبی نیست که کسی تواند انکار بکنه. حالا در این رابطه من یادم میاد اون موقعی که ما در یزد تبعید بودیم، یکی از افراد بسیار فاضل و متدین و نویسنده که در همون زمان طاغوت هم خدمات ارزنده ای داشت و در مواقع مختلف دبستانها و دبیرستانها می رفت و بعد و تعلیم و تربیت اسلامی می داد، آقای دو پاک نژاد که خودش و برادرش جزء شهدای 72 تن شهدای مرکز حزب جمهوری اسلامی ایران در ردیف همون مرد بزرگ مرحوم آیت الله شهید بهشتی، ایشون هم در اون موقع جزء نمایندگان مجلس بود، خودش و هم برادرش و در اون حادثه تلخ به درجه شهادت رسید. این مرد بسیار مرد با فهم، با استعداد، نویسنده، صاحب کتاب‌های مختلف که یک کتابش اولین دانشگاه و آخرین پیامبره، لکن کتاب‌های مختلف دیگر مخصوصا در رابطه با مسائل خلافت و ولایت داره. این مرد در یزد در هنگام تبعید من با من خیلی آشنا و رفیق بود، منم بهش علاقه داشتم برای اینکه در کنار کار پزشکی خدمات فرهنگی اعم از نوشتن و گفتن فراوان داشت و بسیار مرد متدینی بود. روزی با اون ملاقات داشتیم، صحبت از در رابطه با همین مسائل بعد از رسول گرامی اسلام بود. من بهش گفتم نی من چیزی در ذهنم هست ولی دنبال نکردم، وقت دنبال کردنش رو هم ندارم. همین مطلب رو من مطرح کردم که آیا شما فکر نمی کنید که یهود در رابطه با مسائل بعد از نبی اکرم اینها نقشی داشتند؟ آیا می توانیم ما بگیم اینها رفتن به صورت کلی کنار؟ گفتن حالا که ما از اسلام بردیم بساطمون رو جمع کنیم و برویم. آیا این حرف باور کردنیه یا من باور کردنی نیست؟ این رفت توی فکر، گفت فلان تا به حال چنین مطلبی نه از کسی شنیدم نه به ذهن خودم آمده، ولی با من که این مسئله رو دنبال بکنم. بعد مدت‌ها گذشت، عرض می شود باز با ایشون برخورد کردیم. به من گفت فلانی من تحقیق کردم موارد زیادی رو با تبع این نکته شما به دست آوردم که یهود در قضایایی کمال نقش رو داشتن و هدفشون این بوده که اساس اسلام رو بعد از رسول گرامی اسلام از بین ببرند و یا اینکه یک اسلام انحرافی به وجود بیاورند. اگر قدرت بر اضمحلال اصل اسلام نداشت، من در این رابطه مشغول نوشتن کتابی شدم که من الان دیگه نمیدونم ایشون کتاب را نوشت یا نه، و اگر نواردی رو ذکر کرده اینا دیگه الان به ذهن من نیست، ولی این شهادت رو ایشون داد که موارد زیادی با توجه به این نکته من شاهد پیدا کردم. مسئله همینه، اعتبار هم مساعده با اینه، تمام اختلافاتی مسلمان ها به وجود آمده ریشه اش یهود و امثال یهود استعمارگران به طور کلی و به صورت کلی هستند. خب این فرقه هایی که در زمان های ما یا یک عصر قبل از ما به وجود آمده، خب اینا که دیگه تاریخش برای ما روشنه. همین فرقه وهابیت، خب اون کتاب اون شخص انگلیسی دیگه تمام خصوصیاتش رو ذکر میکنه که ما از چرا وارد شدیم، با کی تماس گرفتیم، کدام از میشود اهل علم منحرف شهوت پرست رو که اسم میبره ما او رو پیدا کردیم، وسائل شهدرانی رو در اختیار او گذاشت، پول حساب گذاشتیم تا کم کم موفق شدیم مسلک وهابیت رو به وجود آوردیم و اون رو اونجایی که کانون مسلمان ها و مورد نظر همه مسلمان های سراسر عالم، مسئله بهائیت همینطوره، مسائل انحرافی مختلف دیگر همش همینه. اینها یک دست های مرمومی ما فی زمان نهازا که عرض کردم داریم میبینیم، مسائل و مدارک برای ما کاملا روشنه و هیچ گونه جای تردیدی وجود نداره. این مسائل صدر اسلام بوده به نحو شدیدتر و به نحو اکیدتر. حالا این اجمالی در این رابطه، و اما در رابطه با همین اشاعره و معتزله، یک کسی در صدر اسلام بوده به نام حسن بصری که این خب ماهیتش روشن نیست. این ظاهراً به ظاهر یکی از اوسم بوده، این آمده تو وسط مسلمان ها و به حسب ظاهر مسلمان شده، حالا در باطن چه نقشی رو کنه؟ اجمالاً نقشی رو ایفا کرد که دو فرقه ای در اسلام به دائره و معتزله به وجود آورد که وقت همه مسلمان ها را از صدر اسلام تا به حال و وقت من و شما و اونهایی که بعد از من و شما میان، وقت همه اینها رو گرفت. تازه اگر کسی هم تحت تأثیرشون قرار بگیره دیگه خب طبعا موفقیت بیشتری نصیب اونها شده. این حسن بصری کلاسی تأسیس کرد برای بحث در مسائل اعتقادی، و چون مرد فاضل وشمندی بود شاگردانی رو به دور خودش جمع کرد. حالا عرض می کنم کی این رو آورد روی کار؟ یکی بود به نام واصل ابن عطا. این واسه در جلسه بحث با استاد به بحث پرداخت، بحثشون خیلی شدید شد و درگیری، به طوری که این شاگرد در همون حال درس از پای در جلسه درس کنار گیرد و برخاست و رفت و بعد با این استاد دیگه کنار نیاشت. جلسات درس مستقلی تشکیل داد، کلاس مستقلی، و او هم شاگردانی رو به دور خودش جمع کرد و اکثر مسائلی که در این دو کلاس و در این جلسات دو استاد مطرح می شد، این مباحث به طور متناقض نظر داده می شد. یعنی در کلاس حسن بصری یک نظر و در کلاس واصل ابن عطا یک نظر مغایر داده می شد. بعد این کلاس ها و این رشته ها همینطور ادامه پیدا کرد. یکی از افرادی روی از حسن بصری بر کسی بود به نام ابوالحسن اشعری که از شخصیت های علمی اون روز بود و ظاهرا از نظر نسب هم نسبش به همون ابو موسای اشعری که در قصه صفین به عنوان حکمیت به اجبار از طرف امیرالمومنین صلوات الله علیه نسب شد، این از نواده ها و احفاد و اولاد همون ابو موسای اشعری. این ابوالحسن اشعری طرفداری بسیار سختی از حسن بصری کرد و در اشاعه حسن بصری کمال جدیت و کوشش رو به کار می برد. روی این ابوالحسن اشعری هم جمعیت حسن بصری زیاد شد و هم به واسطه شخصیت این ابوالحسن اشعری این گروه به نام اشاعره نامیده شدن که اشاعره مفرد همون اشعریه. به علت شخصیت او این طرفدار حسن بصری ازشون به اشاعره تعبیر شد. و اما اون گروه طرفدار واصل ابن عطا به لحاظ جلسه درس استادش کنار گیری کرد و اعتزال جست و طرفدارانش رو به عنوان معتزله نامیدند. علت این که اینها رو معتزله میگن همینه که سردسته اینها واصل ابن عطا از درس استاد و جلسه درس اعتزال کرد و علت این که اونها رو اشاعره میگویند به این کیفیت. حالا عرض کردم من اجمال رو میگویم، شاید یه حرف های دیگرم در این رابطه ها وجود داشته باشه. اجمالا دو فرقه در اسلام به نام معتزله و به نام امامی به نام عد که تحقیقا ریشه این ریشه های ضد اسلامی بوده، یعنی اونهایی که این مسائل رو به وجود آوردن، اونهایی که این اختلافات رو طرح کردن، اونهایی که سبب شدن که مسلمان ها به دو گروه تقسیم بشوند، اونها یک ایادی مرموز ضد اسلام بودند که می دیدن سایه اختلاف است که مسلمان ها روز به روز انحطاط پیدا می کنند. حالا این اصل عنوان اشاعره و معتزله، بعد برسیم به اون بحثی که کم کم به بحث ما ارتباط پیدا میکنه و نزدیک میشه انشاءالله.